السلام عليكم يا إخواني في الله ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله حبيبنا وحبيب إله العالمين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خلاصه اخلاق در کتابهای اخلاق وقتی که بهترین صفتهای روحی را میخواهند بنویسند از جمله اونها صفت توکل را عنوان میکنند. توکل را یکی از بهترین صفات انسانی و برجسته‌ترین صفات انسانی می شمارند و گاهی می گویند التوکل منزل من منازل الدین، یکی از منازل ارتقا و تعالی در دین منزل توکل است. مقام من مقامات الموقنین، پایه‌ای از پایه‌های افراد یقین کننده. من معالی درجات المقربین، توکل از اون درجه‌های بالای مقربین است. این صفت بسیار صفت بزرگ و عظیم است. در قرآن مجید از توکل زیاد یاد شده. گاهی می فرماید ان الله یحب المتوکلین، خداوند توکل کنندگان را دوست دارد. گاهی می فرماید و علی الله یتوکل المؤمنون، گروندگان این صفت را پیدا کنند که توکل کنند. هل یتوکل المتوکلون، اگر کسی میخواهد توکل پیدا کند سزاوار این است که توکل بر الله پیدا کند. و بالجمله این صفت بسیار صفت نیکو و عظیم است، لکن یکی از صفاتی که تا حدی مبهم و مجمل است و برای مسلمین خودمون هم این صفت به حقیقت روشن نشده و ابهامی در کار است همین صفت توکل است. و بسا می شود صفت توکل با یک صفت دیگری اشتباه شود و توکل را به جای کسب و کار قرار دهند و عوض این که این صفت نیکو در زندگی آنها اثری به سزا بگذارد استفاده سو شود. پس بسیار مناسب است سخنی از حقیقت و ماهیت این صفت عرضه بداریم و روشن شود که این توکل چیست و وظیفه ما برای این صفت و در تحصیل این صفت چیست و سپس این صفت در ما، در فرد ما، در گروه ما، در جامعه ما چه اثری می‌گذارد. توکل در دو بخش به درد می‌خورد و استعمال می‌شود. یک، در جایی که انسان هدفی دارد و خیری را در نظر دارد، هدفی را در نظر دارد می‌خواهد به اون هدف برسد، در این مرحله است که توکل ظهور پیدا می‌کند. دو، در جایی که انسان از شری میخواهد بگریزد، شری به سوی انسان متوجه شده و از او میخواهد فرار کند، در این مرحله نیز توکل ظاهر میشود. اما جایی بل باشد برای هدفی انسان میرود، اونجا جای توکل است و ظهور پیدا میکند. شما گاهی هدفی دارید و غرضی، آقای کشاورز و دامدار هدفی دارد و میخواهد حبوبی که در خانه دارد، گندم و جو و امثال اینها خانه و انبار دارد، در مسیری قرار بگیرد که دتی این حبوب چند برابر شود و زیاد شود و به یک هدف اقتصادی خود و زندگی خود برسد. اینجاست که مطلب از این قراره انسان کوشش کند، بکارد، آبیاری کند، علفهای هرزه را بیرون بریزد، فعالیت کند. اما وقتی که از او بپرسند آقای کشاورز، شما که این کارها را کردید و انجام وظیفه کردید، آیا چقدر از این نتیجه خواهید گرفت؟ اون نتیجه مطلوب خودتون را حتما میگیرید یا نه؟ اینجاست که جواب متوکل با جواب غیر متوکل فرق میکند. انسان متوکل میگوید از من کاشتم، از من آبیاری کردم، از من فعالیت و کوشش، اما چه نتیجه خواهد داد؟ چه حاصلی برمیدارم؟ به هدفم میرسم یا نه؟ اون مربوط به ارادت الله است، اون مربوط به مشیت الله است. وظیفه من انجام این مقدمات است که انجام دادم، اما این مقدمات به اصطلاح ما علت تامه وصول به هدف نیست و حتما دنبال این هدف خواهد آمد نیست. آن وابسته به مشیت پروردگار است. اگر اراده کند حاصل مرا چند برابر بدهد، تحقق می‌یابد. هدف من عینیت پیدا می‌کند، انجام می‌گیرد. و اگر مشیت الله دنبال این اراده من، در تقویت این اراده من، در این که به هدف برسم کمک نکند و یاری نکند، به جایی نخواهم رسید. پس این آدم میگوید من کوششم را کردم، اما هدف باید او انجام بدهد. این که در این هدف دلگرمی این آقای کشاورز بر این که هدفش تحقق پیدا کند الله است، این معنای توکل است، این مصداق توکل است. دلگرم به الله است، اعتماد او در تحقق یافتن هدف الله است. همش اینه که خدا چه اراده کند و علمش این است که خدا باید اراده کند. این معنا معنای حقیقی توکل است. در بخش اول که میگوید اگر اراده کرد و به من داد، او داده است، کار مهم را او انجام داده، من کاری نکردم. صدها مقدمه لازم دارد تا یک خروار گندم من 50 خروار شود. این مقدمات را من، برخی از این مقدمات را انجام دادم تا اراده پروردگار چه کند. اگر او اراده کرد هدف انجام میگیره و اگر نه نه. پس این آدم غیر از اسباب ظاهری، غیر از کوشش و فعالیت خود، قدرتی را در پس پرده میبیند، دستی را در پس پرده میبیند و هدف را در دست او میبیند و مهمترین قدرت را از آن او میبیند و کار و فعالیت خودش را کل عدم حساب می کند. پس این مرد، مرد متوکل است و توکل معناش اینه که در پس پرده ظاهر، در پس پرده شش و در ما ورای این اسباب ظاهری، قدرت قوی تر، قدرت بزرگتری را انسان ببیند و اتکای قلبیش به او باشد، امیدش در دست او باشد و آرزویش از آن او باشد. این معنای توکل است. انسان غیر متوکل در جواب این سوال میگوید من کاشتم، آبیاری میکنم، باران هم که میریزد نریزد آب چاه دارم، بالاخره این مقدار انجام میگیرد، بدون این که توجه داشته باشد یک دست غیبی در کار است، که ممکن است تمام اون چرا میگویی انجام دادی ولی هدف انجام نگیرد. این انسان، انسان غیر متوکل است. پس توکل مصداقی از آن را در بخشی بیان کردیم. مثال دیگر بزنم که من تعمد دارم در باب توکل چندین مثال بزنم تا درست بر ما روشن شود که خود ما جزء متوکلین هستیم یا نه در توکلمون ضعف داریم یا خدا نکرده متوکل نیستیم. یک انسانی میخواهد، دانش آموز است و دانشجو، میخواهد به جایی برسه، دکتر شود، مهندس شود و به هدفی برسد. این انسان فعالیت و کوشش میکند. از او بخواهند، از او بپرسند آیا شما در یک درجه کذایی دکتر خواهید شد یا مهندس؟ انسان متوکل، دانش آموز متوکل، دانشجوی متوکل چنین میگوید: از من درس خوندن و فعالیت و کوشش و نمره های متناسب گرفتن و عمر مصرف کردن، اما به جایی برسم، دکتری بشوم، مهندسی بشوم که جامعه از من استفاده کند، مردم از من استفاده کند، مریضها را بهبود بخشم، روانها را پاکم، انسانها را زنده کنم. این مطلب از آن الله است. تا خدا چه بخواهد، تا او چقدر تأییدم کند، تا او چه توفیقی بر من دهد. این دانشجوی متوکل است، این دانش متوکل است. اما غیر متوکل مطلب دیگری میگوید، میگوید من درس میخوانم، استعدادم کمتر از دیگران نیست، درس میخوانم، نمره هایم بیشتر از دیگران است، قطعا به هدف خواهم رسید. و هیچ گوشش بدهکار پس پرده غیب نیست، مطلب دیگر در ذهنش نیست، میرود. یک چنین آدمی گاهی به هدف میرسد اما این هدف بر اون نتیجه نمی بخشد. یک دکتر تاجری می شود که فقط برای تأمین زندگی خودش مداوا می کند. فرق بین اون دکتر که با هدف الهی و با توکل به جایی رسیده است و بین این دکتر که بدون الله و منهای الله به جایی رسیده است اینه. اون دکتر الهی و متوکل میگوید من جامعه را خدمت کنم، انسانها را بهبود بخشم، در ضمن این خدمت الهی من اگر روزی پیدا کنم و دو لقمه غذا بخورم خوردم که نعمتی است از خدا، و الا خدمت کنم و روزی خودم به درک. اما آن کس که بی توکل به جایی رسیده، تاجری از آب در آمده و برای تأمین زندگی تبابت می کند، می گوید من الان طبیبم و دکترم و مداوا می کنم، معالج می کنم و هدفم اینه پول بگیرم و به هدفم رسیدم. ضمناً یک مریضی بهبود بیابد یافته و اگر نیابد به درک، اونچه که من می خواستم تحویل گرفتم. پس معنای توکل در رشته و هدف انسانی اینه که پس از کوشش و فعالیت خود، اونچه که او را به هدف رسانند میبینند الله هست و مشیت الله و نه کار خودش. و این هدف را و این مطلب را در یک تاجر و سرمایه داری شما میبینید. گاهی سرمایه میگذارد و هدفش این از زندگی تأمین شود، دارای سرمایهی بشود، میخواهد با این سرمایه به هدف برسد و اون قدرت پشت پرده را نمیبیند، میرود به هواها میرسد. اما گاهی میگوید من انجام وظیفه میکنم، در مغازه را باز میکنم که امام صادق فرمود در مغازه باز کن و بساطت را پهن کن و اجناس را بریز در مقابل مردم و بفروش، اما بدان که روزی دهنده الله هست و ظفر در دست الله و هدف در دست الله. پس معنای توکل اینه اسباب ظاهری را انجام بدهید و کوشش هم بکنید. اسلام توکل را جای کوشش قرار نداده است. اسلام توکل را مطلب دیگری میگوید. در این حال که شما کوشش کنید باید بدانید که هدف به دست الله است. جمله ای از محقق طوسی در اینجا برای دوستان نقل می کنم که در باره توکل این سخن را گفته است: یسعى و یجتهد و یعد عمله من الشروط لارادت الله. توکل آن است که هر کسی سعی و کوششش را کاملا انجام بدهد، ولی با توجه به این مطلب که سعی من و کوشش من و اراده من شرط ارادت الله است. ممکنه من سعی نکنم و کوشش نکنم، خدا اراده اون هدف را نکند. و خودش بیان کرده پروردگار: تا شما سعی نکنید نخواهیم داد. پس سعی من و کوشش من شرط تحقق مشیت الله است، شرط تحقق ارادت الله است، که تا من کوشش نکنم ارادت الله به هدف تعلق نمیگیرد. و این است معنای توکل درباره هدفها و بخش اول. اما توکل در دفع مزار و در دفع شر سنخه همین مطلبه. انسان مریض که میخواهد بهبود یابد، مرضی بر کسی حمله کرده، بیماری بر بدن و جسم کسی هجوم کرده، دشمنی بر گروهی هجوم کرده، دشمنها بر کشوری آورده است و این فرد میخواهد با مرض مبارزه کند و مرض را بیرون کند از کشور بدن، میخواهد با دشمن مبارزه کند و دشمن را از کشور خاکی خود بیرون کند. اینجا جای دفع ضرره و بخش دوم توکل در اینجاست. اینجا هم متوکل میگوید: بیمارستان میروم و میخوابم، نسخه میگیرم، معاینه میشوم، دارو مصرف میکنم. وقت میگوین آیا بهبود پیدا میکنی یا نه، میگوید اون از آن من نیست، اون مربوط به من نیست، اون در تحت اراده خداست. از من انجام وظیفه مقدماتی و از اوست که بهبود بخشد. این معنای توکل علی الله در معرض دفع ضرر. از ما بسیج عمومی به جبهه های کشور رفتن، در جنوب کشور و غرب کشور جنگیدن، اونچه که توان داریم در این راه مصرف کردن، ملت و دولت مبارزین دست به دست هم دادن و با دشمن جنگیدن از ما. اما اینها مقدمه است. آیا پیروز می شویم؟ اون به دست پروردگار است. او به ما وعده داده است که شما بکوشید من کمکتون کنم. پس اتکای ما در پیروزی الله است، محل تکیه ما در پیروزی الله است، آمال ما الله است، هدف ما الله است. بنازم به این مسلک که در تمام کارها به ما میگوید مطلب از این قراره. هر کوششی انجام دادی خیال نکن این کوشش اثری بخشد که حتمیست. بدان که در پس پرده قدرتی هست. عرفت الله به فسخ العزائم معناش اینه. پس توکل یک معنای بالا و والاییست. لازمه توکل اینه که انسان در هر اقدامی خدا را ببینه، خود را حاضر با الله ببینه، خدا را مؤثر ببینه، خدا را همه کار ببیند. اوز به ما رمیت اذ رمیت ولکن الله هرما. چه جمله عجیب و پرمحتوایی قرآن در این باره میگوید. این اصل معنای توکل است. ای پیامبر، آنگاه که برداشتی از زمین حصاها را و شنها را و پرد کردی به سوی دشمن که چشم دشمنانت کور کردی، یا تیر خالی کردی و کشتی، خیال نکن تو زدی اما الله مؤثر اوست. در همه کارها به او متوجه باش، در همه کارت قلبت به سوی او باشد، این معنای توکل است. پس توکل انسان در دو بخش ظهور پیدا می کند، در مقام رسیدن به هدف، در مقام دفع شرور. و در هر دو توکل لازمش اینه که انسان خود را با الله ببیند. دوستان، شنوندگان گرامی، بینندگان عزیز، اسلام به ما دستور میده در هر قدمت توکل لازم است، در هر قلمت توکل لازم است. دانش آموزی متوکل باش، روحانی هستی متوکل باش، کشاورزی توکل به خدا کن، در جبهه جنگی با خدا باش، در هر عملی توکل. ان الله يحب المتوکلین. ای مردم، متوجه باشید که الله شما متوکلین را دوست دارد، پروردگار شما توکل کنندگان را دوست دارد. با خدا باشید. توکل یعنی پیوسته با او بودن، توکل یعنی او را مؤثر دیدن، توکل یعنی خود را ندیدن، توکل یعنی هدف را از آن او دیدن. و لازمه این توکل اینه انسان به سوی گناه نرود، زیرا که می فهمد در کار گناه او کمکش نخواهد کرد و اراده او در راه گناه همراهش نخواهد بود. جمله اینجا نقل می شود، تاریخچه کوچکی از اون مرد بزرگ الهی، اون بتشکن عظیم تاریخ، جناب خلیل الرحمن، چه نام عظیمی بر خودش گرفته است. خلیل الله و خلیل الرحمن، دوست پروردگار، دوست رحمان. این مرد بزرگ در دو صفت بسیار بزرگ بود، در دو صفت عظیم بود که چنین عظمت جهانی و تاریخی به این بخشید. این مرد در برابر الله یک صفت داشت و در برابر طاغوت صفت دیگر، و قرآن هر دو صفت او را تمجید کرده است. اما در برابر الله اون چنون خاضع بود، اون چنون تسلیم بود. قلنا له اسلم قال اسلمت لرب العالمین. خداوند اشاره فرمود، ای ابراهیم تسلیم. گفت من تسلیم شدم. اون چنون تسلیم شد که در برابر الله دادن مال، دادن فرزند، دادن جوان، از دست دادن جوان برومندی مثل اسماعیل و دادن جان برای این مرد مطرح نیست. اسلمت لله رب العالمین، من تسلیم محضم در برابر الله، این صفت. اما در برابر طاغوت صفت دیگه داره، اون چنون طغیانگره، اون چنون نافرمان است، اون چنون نهضت کننده و قیام کننده علیه طاغوت که یک تنه با یک سلطان و ابر قدرت عظیم وقت به نام نمرود بر می افتد، در می افتد و او را در مقام محاکمه اون چنون خجل می کند و می شکند. فبهت الذی کفر. او گفت ابراهیم خدای تو کیست؟ گفت خدای من خداییست که به مرده‌ها، به جانها روان می بخشد و از جانها روان می گیرد. یحیی و یمیت. گفت من همچنانم، مرده‌ها را زنده می کنم و زنده‌ها را می میرانم. فوراً ابراهیم در منطق، این مرد مقتدر منطقی همانند مقتدر روحی، گفت ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذر. ابراهیم بیان میکند، ای آقای نمرود، از تو میخواهم مردم هم ببیند این آفتاب که هر روز از مشرق طلوع میکند، فردا نوبه تو، دستور بده این آفتاب از مغرب طلوع کند. فبهت الذی کفر. کافر مبهوت شد، در برابر منطق ابراهیمی شکست خورد. این با یک دکتاتور بزرگ، با ملت دیگر، با بت پرستان اونچنان مبارزه می کنند. فجعله جزازا الا کبیرا لهم. این مطلب مطلب شوخی نیست، جزاز خورده ها و ریز ریز کرد بطرهای اونها را. در مقابل الله تسلیم است و در مقابل طاغوت طغیانگر. این دو صفت را برادران و خواهران، شنوندگان محترم، بینندگان، از ابراهیم بزرگ این دو درس را فرا بگیر، از ابراهیم خلیل الرحمن این دو صفت را فرا بگیر. در مقابل الله اونچنون تسلیم باشید شما را به خدا نه مال در نظرتون باشد و نه فرزند و نه جان، همه را در راهش حاضر باشید بدهید. او از شما همه را نمیگیرد، نترسید، و اگر بگیرد چندین برابر پاداش میدهد. ای انسان ترسو، خدا از شما چیزی اگر بخواهد در مقابلش پاداش ها میدهد. ان الله اشترى من المؤمنین اما بان لهم الجنه، سعادت میدهد، کمال میدهد، انسانیت میدهد. ای انسان منحرف، ای انسان حریص، ای انسان بخیل، بده و بگیر اون چه نداری. جان چه باشد که فدای قدم دوست کنم؟ این متاعیست که هر بی سر و پایی دارد. ابراهیم خلیل در برابر الله همه چیز را میدهد. بدهید و همه چیز بگیرید. در مقابل دشمنها، در مقابل الله تسلیم. گرفتن این مرد عظیم را، سخنم راجع به این تکه است. بستن این مرد را که تو بر الهان ما، بر خدایان ما توهین کردی. میخواهند در میان آتشش بیفکنن. اونچنون آتش افروختن که مرغها در هوا رد میشد، میسوخت و در میان آتش میافتاد. بنا شد این موحد را به جرم این که این انسان موحد است در آتش بیفکنند. آری دنیا چنین است، انسانها را به جرم انسانیت میکشند، انسانها را به جرم توحید در آتش میفکنند. نتوانستند در آتش بیفکنند زیرا سوزان بود. هر کس ابراهیم را به جلو میبرد او خود میسوخت و قدرت پیدا نکردن، هلیکوپترم نداشتن ابراهیم را ببرن از اون بالا در میان آتش بیندازن. تو فکرشون چاره افتاد، چاره های شیطانی، شیطان های داخلی و خارجی کمک می کند. منجنیق درست کردن، قاشق مانندیست، انسان را، سنگ را در اون قاشق می گذارن و از طرف دیگر می کشن و رها می کنن و او را پرت می کند. ابتداعا آزمایش کردن سنگ هایی به قد ابراهیم و به وزن ابراهیم در میان منجنی گذاشتن و پرتش کردن. سنگ رفت در میان آتش افتاد. آخر که امتحان روز شد ابراهیم را آوردن، دست و پاش محکم بستن، قلمبه کردن میان قاشق پرتاب گذاشتن که بکشند و پرت کنند. فرشته ها به سوی الله زجه کرد، پروردگارا در روی زمین یک موحد بیشتر ندار و اون ابراهیم است. خدا این خلیل توست، خدا این خلیل الرحمنه، این بتشکن زمانه، این طغیانگر علیه طغیانه، این قیام کننده و نهضت بر ضد انسانی، بر ضد ازداد انسانیت و الله هست. خدا این را دارن در آتش می افکنن. فرشتگان به شما اجازه می دهم به حضورش برسید و کمک کنید. در روایات دارد فرشته ها به حضورش رسیدن. ابراهیم آیا امری به ما دارید؟ فرمود نه، من با شما کاری ندارم. اون کس که مرا میبیند کفا علمه به حالی انسالی. این غایت توکل است، این غایت عظمت است. کفا علمه به حالی انسالی، از من وظیفه کردن، از من تبر به دست گرفتن، از من بت شکستن، از من سعی و کوشش کردن، ما بقی به من مربوط نیست. مال العبد والاراده، یاد بگیرید دوستان، مال العبد والاراده. من کجا و اراده کجا؟
من در اون چه که وظیفه دارم اراده می کنم و به شما هم نیاز ندارم. ابراهیم را در میان آتش افکندم فارادو به کیدن اللهم الاخسرین. ما ابراهیم را به اون مرحله که باید برسیم و سود رساندیم و دشمنانشان را به خسارت و زیان. این مرحله توکل است. ای دوستان، مرحله توکل اینه که انسان در هر هدف دنبال فعالیت و کوشش خودش خدا را ببیند. امید است انشاءالله این مطالب ابراهیم در دل دوستان اثر کند، روح ما از ابراهیم درسی بگیرد. درس تسلیم در برابر الله یک درس، درس طغیان علیه طغیانگران دو درس، درس توکل در برابر الله متوکل شدن و پیوست او را در حضور دیدن یک درس دیگر. در روایت تاریخ دارد پیامبر اسلام وقتی که به معراج می رود، اونجا با خدا صحبت می کند، از خدا می پرسد پروردگارا ایل اعمال احب الی، ایل اعمال افضل، ایل صفات افضل، خدا کدام صفت فاضل ترین صفت هاست؟ فرمود فاضل ترین صفت ای پیغمبر من صفت توکل است و رضا به تقسیم و رضا به اون چه که او داده است توکل است. مرحوم فیض در کتاب حقایقشون جمله نقل می کند که بسیار خوب است توجه به این جمله. عابدی کتاب مطالعه کرد، عابدی درس خوند، دید از مسئله توکل زیاد سخن رفته است. عابد از شهر بیرون شد، رفت در یک کوهی، در سر کوهی، در سفح کوهی، در غار کوهی، نمیدونم، مشغول به عبادت شد. گفت من توکل به الله کردم. یک روز مشغول شد، گفت من عبادت بکنم و او باید به من روزی بدهد، من جزء متوکلینم. این از همون اشتباهاتی است که در عصر ما برخی می کنند، از همون اشتباهات که در بنی اسرائیل بعضی از عباد کرده است. مشغول شد، یه روز نماز خوند، از صبح تا غروب مشغول عمل، شب مشغول نماز، اندکی میخوابد، عبادت میکند. یک روز گذشت، خبری نشد، گرسنش میشه. روز دوم گرسنه شد، روز سوم داره از دست میره، اعضا از حس به دعا، پروردگارا من به تو توکل کردم و اینجا آمدم، یا مرا قبض روح کن یا قسمت مرا بفرست و روزی مرا بفرست. اینجا جمله‌ای به وسیله پیامبر یا الهام به این عابد میرسه. این جمله را توجه کنید. اردت ان تذهب حکمتی به زهدک، آقای عابد خواستی حکمت مرا، نظام اتم جهانی مرا با زهدت باطل کنی؟ توکل معناش نیست، اشتباه کردی. اما علمت انی ارزق و عبدی بید عبادی، مگه نمیدونی که من بندگان خودم را به وسیله کار و کوشش و سعی با هم دیگر و تمدن و با هم دیگر زندگی کردن و به دست هم دیگر بر آنان روزی میدهم؟ باید بروی پایین تر، وارد شهر شوی، با مردم وارد شی، سعی و کوشش کنی، فعالیت کنی، بیل به دست بگیری، قلم به دست بگیری، کار انجام بدهی تا روزی تو را بدهم. من میدهم بی تردید و فی السماء رزقکم و ما توعدون. اما من با شرط میدم، شرطش فعالیت شماست. پس اون فرد و اون جامعه خیال میکنه اسلام توکل آورده، سعی و کوشش نمیخواد، اشتباه کرده است. میفرماید روزی به دست منه و فی السماء رزقکم و ما توعدون، روزی شما در دست شما نیست و باید من بدهم. اما شرطش اینه که توان خودت را مصرف کنی. به این حقیقت توکل با این دو جمله است: روزی را من میدهم بی تردید، و توان خودت را باید تو مصرف کنی. بی طریقت توکل بنابر عرض امروز من مرکب شده از دو چیز: مصرف کردن توان و کوشش تا اونجا که انسان باید انجام وظیفه، این یک جز توکل و اتکا و دلگرمی به او که باید او اراده کند و مشیت و هدف من حاصل شود. در هر ملتی چنین مطلبی تحقق یافت، اون ملت ملت متوکل است، اون ملت ملت با خداست. پروردگارا تو را به حق عظمتت، ماها انشاءالله، این ایرانی ها انشاءالله جزء متوکلینن. وقتی که من به تواریخ مراجعه می کنم، وقتی که روایات توکل را و آیات مربوط به توکل را می بینم، و سپس جامعه خودمون را و امر امام امت را، این ابراهیم زمان و این تاریخ ساز دنیا را هم میبینم، میبینم به حمد الله جامعه ما جامعه توکله، جزء متوکلینه. خدا شکرت که چنین نعمتی به ما عطا فرمودی، خدا شکرت که چنین مقامی، از یک طرف بسیج عمومی برای نبرد با دشمن، جوانها، خانمها، مردها، زنها، هر کس در حد توان خودش به کشورش دارت میکنه و متوجه به طرف جبهه است. از طرف دیگر پیوسته اون آقا پشت رادیو، اون کسی که مصاحبه میکنه در جبهه، میگه ما رفتیم برای خدا، برای الله، در راه اسلام، برای امر امام امت. و این است معنای توکل، که انجام وظیفه میکنه، توان خودش را مصرف میکنه، اما در پشت تمام این پرده ها الله را به چشم باطن میبیند. بنازم به شما ای ایرانی ها، اگر کسی برود کشورهای دیگر را ببینه، روحیاتون حالا مطالعه کنه، حتی کشورهای اسلامی، سپس برگردد به این کشور، میگوید با الله به شما ای اهل بیت عصمت، عجب انسانها میپرورانی. ای اسلام بنازم به مکتبت، یک چنین افراد میپرورانی. برادر و خواهر، اسلام اسلام اصیل است، انسان پرور است، عظمت بخش است، انسان ساز است. صفتهای انسانی در روح انسان ایجاد می کند، انسانهای ماورای این که می بینید درست می کند. به سوی اسلام بیش از این بگرایید. و آی شما که دارید با اسلام می جنگید، و آی جوانهایی که راه به انحراف می روید، همه جا شروع کرده اید و بر علیه انقلاب قدم بر می دارید، توطئه می کنید، اسباب زحمت درست می کنید، حرف درست می کنید، درگیری درست می کنید، خیال نکنید این ملت و این امتی که آری از مهر را بیرون کردن و آمریکا را به زانو در آوردن و صدام را دارن نابود می کنن، از مقابل شما فرار کنن و در برابر شما عاجزن. اینان متینن، اینان حرف نمی زنن، اینان منتظر دستور امامشونن، اینان منتظر دستور رهبرن. اونگاه که رهبر فرمان دهد، شما از آمریکا بالاتر نیستید و از دولت عراق هم بالاتر نیستید، حسابتون در یک روز تصفیه می شود. من ناصحانه به شما میگویم، من ناصحانه به شما عرض میکنم، بنشینید سر جای خودتون. این ملت آگاهه، این ملت شهید داده، 70,000 شهید داده، 80,000 شهید داده و میدهد. و تلفات مالی داده، هیچگاه حاضر نیستن که تو از این بر کشور و از اون بر کشور یه عده پاشید بیاید این انقلاب ما را نابود کنید، دوباره یک کشوری که با هزاران زحمت از حلقوم آمریکا بیرون آوردیم دوباره به حلقوم یک کشور ابرقدرت دیگر به نام شوروی وارد کنیم، یا دوباره به حلقوم آمریکا. این در ایران بعد از این محال است. این ملت ایران زندن مستقل شدن الحمدلله، به این استقلالشون را حفظ خواهند کرد و به قیمتی و بر هیچ قیمتی دست از این استقلال بر نخواهند داشت. ناصحانه بهتون میگویم برگردید به ملت لاحق شوید، سعادتتون را بفهمید، راه شقاوت نروید. و باز ناصحانه از برادران نویسندگان روزنامه ها خواهش میکنم در قلمتون مراعات کنن، این همه به ملت نیش نزنید، ملت می فهمد که شما چه می کنید و چه می نویسید. ناصحانه می گویم انشاءالله وضعتون درست شده درستر بشود، خواهش می کنم بگذارید آرامش این ملت بمانه، بگذارید فکر این ملت تو جبهه باشه. داره صدام میره بهتون میگم، داره نابود میشه الحمدلله، داره کشور شما پیروز میشه، همت جوانهای شما داره آمریکا را از بین میبره، مفتزهش کرده و میکند. بنشین سر جایتون آقا، بگذار این ملت کار دارد، بگذار این ملت در نبردش پیروز شود. توطئه مکن، حرف خلاف اخلاق مزن، حرف خلاف اسلام مزن. من دعا میکنم شما را که انشاءالله مقداری به هوش بیایید. پروردگارا به حق اهل بیت عصمت دلهای ما را به نور ایمان و قرآن روشن و منور بفرمایید. امام امت ما را طول عمر عنایت بفرمایید. به زودی این جنگ را به پیروزی ما تمام بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.